مخلصين له الدين ولو كره المشركون ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنوندگان گرامی سلام، طاعات و عبادات قبول. آرش دارابی هستم و از شما دعوت میکنم شنونده این مجموعه خبری باشید. حمله هوایی رژیم صهیونیستی به ساختمان مجاور سفارت ایران در دمشق. جنگنده های رژیم اشغالگر دقایق پیش مجاور کنسولگری ایران در محله المزه در پایتخت سوریه را هدف قرار دادند. در پی این حمله ساختمان کنسولگری ایران در دمشق در جریان این حمله تخریب و خسارات زیادی به خودروهای موجود در مقابل آن وارد شد. پایگاه اینترنتی سابرین نیوز از شهادت 6 نفر در حمله به ساختمان سفارت ایران در دمشق پایتخت سوریه خبر داد. به گزارش شبکه تلویزیون العالم، در پی تجاوز هوایی رژیم اشغالگر، سردار زاهدی فرمانده نیروی قدس در سوریه و لبنان و معاونش به شهادت رسیدند. فیصل المقداد وزیر خارجه سوریه هم پس از ورود به محل این حمله تروریستی تجاوز علیه ساختمان کنسولگری ایران در دمشق که به قربانی شدن تعدادی بیگناه انجامید را به شدت محکوم کرد. آقای اکبری سفیر ایران در سوریه هم پس از این حمله ددمنشانه گفت رژیم صهیونیستی قوانین بین المللی را محترم نمی شمارد، لذا ما حمایت مجدد خود را از مقاومت اعلام می کنیم. این دومین تجاوز هوایی رژیم اشغالگر به سوریه در کمتر از 24 ساعت گذشته است. آشکار شدن عمق جنایت صهیونیست‌ها از ویرانه‌ها و آبارهای بیمارستان شفا. با عقب نشینی ارتش صهیونیستی از بیمارستان شفا در غزه، صدها پیکر در این مجتمع درمانی و خیابان‌های اطراف آن در غرب شهر غزه به چشم می‌خورد. دفتر اطلاع رسانی دولتی در نوار غزه تعداد شهدای حمله دو هفته‌ای به بیمارستان شفا را 400 نفر اعلام کرده است. به گزارش منابع میدانی هنوز ده‌ها و شاید صدها جسد همچنان زیر آوارها هستند. در همین حال حملات هوایی و توپخانه‌ای هم به نوار غزه همچنان ادامه دارد. بیشتر حملات هوایی به خان یونس و مناطق مرکزی بوده که باعث شهادت ده‌ها نفر شده است. وزارت بهداشت غزه هم اعلام کرد از 7 اکتبر تا کنون آمار شهدا به 32845 نفر و مجروحان به 75400 نفر افزایش پیدا کرده است. تأکید بر تحقیق فوری درباره جنایات بیمارستان شفای غزه. سخنگوی وزارت امور خارجه خواستار تحقیق بین المللی فوری درباره جنایات‌های رژیم صهیونیستی در بیمارستان شفای غزه شد. آقای کنعانی در پیامی در فضای مجازی نوشت: تصاویر و گزارش‌های منتشر شده از بیمارستان شفا در غزه پس از محاصره دو هفته‌ای و اظهارات شاهدان میدانی از میزان تخریب، شکنجه و کشتار در این بیمارستان هولناک و تکان دهنده است. در آستانه روز جهانی قدس، مردم در شهرهای مختلف جهان در اعتراض به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه تظاهرات کردند.
صدها اردنی با تظاهرات در عمان جنایات رژیم صهیونیستی را در نوار غزه محکوم کردند و خواستار توقف توافقات اردن با این رژیم شدند. مونترال کانادا هم شاهد برگزاری تظاهرات علیه نسل کشی اشغالگران در نوار غزه بود. حامیان فلسطین در نیویورک سیتی هم با برپایی تظاهرات خواستار آتش بس در غزه شدند. مردم تونس هم در محکومیت نسل کشی مردم غزه به دست ارتش اشغالگر صهیونیستی در غزه به خیابان‌ها آمدند. تظاهرات کنندگان شعارهایی در حمایت از مقاومت سر داده و توقف عادی سازی روابط با رژیم اشغالگر را خواستار شدند. صدها نفر از مردم عراق هم در آستانه روز قدس با برگزاری تظاهرات در میدان تحریر بغداد حمایت خود را از مردم مظلوم غزه اعلام کردند. پلیس آلمان هم با حمله به تجمع حامیان فلسطین در برلین شماری از آنها را بازداشت کرد.
ادامه خبرها. نخست وزیر رژیم صهیونیستی بار دیگر با تظاهرات گسترده مخالفانش روبرو شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، شب گذشته ده ها هزار نفر در قدس اشغالی به خیابانها آمدند و با تجمع در مقابل کنست، پارلمان رژیم صهیونیستی ضد نتانیاهو و کابینه‌اش شعار دادند و خواستار کنارگیری او شدند. تظاهر کنندگان تأکید کردند نتانیاهو و کابینه‌اش در عملکردشان بسیار ناکارآمد بودند. از سوی دیگر پلیس رژیم صهیونیستی هم با تظاهر کنندگان درگیر شد و برای متفرق کردن آنها از خودروهای آبپاش استفاده کرد. این در حالی است که به گفته شاهدان این تظاهرات بزرگترین تظاهرات ضد نتانیاهو از آغاز تهاجم نظامی به نوار غزه در 15 مهر سال گذشته بوده است. مردم و شخصیت‌های پاکستانی خواستار توقف جنایات رژیم اشغالگر در غزه شدند. برخی از شخصیت‌های سیاسی، مذهبی، دیپلماتیک، فعالان اجتماعی و فعال رسانه‌ای در همایش تکریم شهدا که در اسلام آباد برگزار شده بود، از سازمان‌های بین‌المللی خواستند تا با توقف جنایات اسرائیل در غزه برای اجرای فوری آتش‌بس نقش‌آفرینی کنند. شرکت کنندگان در این همایش تأکید کردند با توجه به وضعیت جاری در مناطق اشغالی فلسطین، حضور پرشور امت اسلام در روز جهانی قدس بیش از هر زمان دیگری ضروری است.
در همایشی که تحت عنوان تکریم شهدا برگزار شده بود، از دولت‌های کشورهای اسلامی خواسته شد تا گام‌های عملی برای کمک به فلسطین و اعمال آتش‌بس اتخاذ کنند.
روز قدس امسال نسبت به سال‌های گذشته از اهمیت بیشتری برخوردار است، زیرا فلسطینی‌ها امسال با ظلم و ستم گسترده رژیم صهیونیستی مواجه هستند.
انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینی،
بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران حضرت آیت الله خمینی، برای برجسته کردن اهمیت مسئله فلسطین میان امت اسلامی یک روز ویژه را به عنوان روز قدس معرفی کرد که این اقدام موجب احیاء دوباره این موضوع فراموش شده در جهان اسلام شد.
شرکت کنندگان در این همایش اعلام کردند با توجه به وضعیت جاری در فلسطین اشغالی، حضور امت مسلمان کشورهای اسلامی در راه پیمایی روز جهانی قدس بیش از هر زمان دیگری ضروری است. مجید هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
همچنان شنونده خبرهای جهان اسلام هستید. مراسم دومین شب از لیالی قدر با حضور شیعیان در شهرهای مختلف جهان برگزار شد. حرم مطهر حضرت امام علی علیه السلام در نجف اشرف در دومین شب قدر و شهادت این امام همام شاهد حضور میلیونی زائرانی بود که از سراسر عراق و کشورهای مختلف خود را به این مکان مقدس رسانده بودند. شیعیان و دلدادگان خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام در انگلیس، فرانسه، هند، پاکستان، مالزی، روسیه، افغانستان، اندونزی، چین، سنگاپور و استرالیا مراسم احیای شب 21 رمضان همراه با سوگواری شهادت امام علی علیه السلام را برگزار کردند. همچنین شب زنده‌داران در حرم حضرت رقیه سلام الله علیها در شهر دمشق هم برای یاری مردم مظلوم غزه و پیروزی مقاومت دعا کردند.
مراسم احیای دومین شب از لیالی پرفضیلت قدر در حرم مطهر حضرت رقیه سلام الله علیها
به نیابت از همه هموطنان عزیزمون عرض سلام و ارادتشون رو محضر دردانه حضرت سید الشهدا خانم رقیه سلام الله علیها داشتیم.
اهل غزه المظلومین،
با اهالی غزه اعلام همبستگی میکنیم و دعا کردیم خدا اونها رو بر صهیونیست ها پیروز کنه.
شب زنده داران قرآن بالا سر گرفتند و به راز و نیاز با خداوند پرداختند و برای سربلندی مسلمانان در سرتاسر جهان دعا کردند.
نحن من هذا المقام الشريف نتمنى النصر لأهلنا بغزه.
برای پیروزی رزمندگان مقاومت به ویژه غزه و جنوب لبنان دعا کردند.
در شب شهادت امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام مردم مؤمن در سوگ مولای موحدان عزاداری کردند و اشک ماتم ریختند.
به حضرت سید رقیه
در جوار مرقد شریف حضرت رقیه اومدیم تا بگیم با تمسک به مکتب اهل بیت پیروزی ما بر دشمنان حتمیه.
در شبی برتر از هزار ماه هر که هرچه از خدایش میخواهد واسطه خواسته هایش و دعایش فرقش کافته مظلوم ترین آفریده خدای کریم است. اسام هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، دمشق.
سفره 2 کیلومتری افطار مسلمانان با همراهی مسیحیان در بلژیک. به گزارش خبرگزاری رویترز، هزاران تن از مسلمانان و مسیحیان ساکن آنتروپ در منطقه برگرهرت بلژیک دیشب گرد هم آمدند تا در دور همی سفره افطار به طول 2 کیلومتر مشارکت کنند و حد نصاب طولانی ترین سفره افطار دست جمعی را در این کشور ثبت کنند. مریم الاسرا شهردار منطقه گفت این ابتکار عمل به فراگیری هرچه بیشتر و ارتباط بین فرهنگ ها می پردازد. آن هم در دورانی که تنش و دو قطبی سازی بین مسلمانان و غیر مسلمانان در سطح جهانی بسیار شدید است. لطیف المرابیت مدیر سازمان فرهنگی اجتماعی و هماهنگ کننده این رویداد عمومی هم گفت ما به عنوان مسلمان تلاش می‌کنیم با استفاده از گوناگونی در فرهنگ و مذهب مردم را به یکدیگر نزدیک کنیم. نتیجه انتخابات محلی ترکیه به نفع حزب مخالف دولت رقم خورد. بر اساس نتایج غیر رسمی اعلام شده از سوی شورای عالی انتخابات ترکیه، در حالی که شمارش 99% صندوق‌های رأی به اتمام رسیده، حزب رقیب دولت در 35 استان بیشترین درصد شهرداری‌ها را در این کشور تصاحب کرد.
دیروز مردم ترکیه در یک فضای کاملا سیاسی و امنیتی برای انتخاب شهرداران، اعضای شورای شهر و کدخدایان محل زندگیشان پای صندوق‌های رأی رفتند. بیشترشان با انتظار خدمت از یک شهردار تا یک بازیگر سیاسی،
یعنی سوسیال و ازگر بیر.
ما یک شهردار مستقل و مردمی می‌خواهیم که برای امور شهر احساس مسئولیت کند.
شب گذشته نتایج آرا به تدریج اعلام شد و با پایان یافتن شمارش آرا، حزب رقیب دولت، جمهوری خواه خلق، توانست با کسب 37% آرا بر حزب حاکم عدالت توسعه در کل ترکیه پیروز شد.
جمهوریت هاک پارتیسی 37.7
6 میلیون آنکارالی کازاند.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه پس از اعلام نتایج به جمع هواداران خود رفت و در سخنرانی به شکست نامزدهای حزبش اعتراف کرد، اما گفت رقابت همچنان ادامه دارد.
مالسف یرل سچیم امتحانندان.
متاسفانه در انتخابات محلی به نتیجه دلخواه نرسیدیم، اما با توجه به خواسته های مردم و تلاش بیشتر در دوره های بعدی جبران خواهیم کرد.
انتخابات شهرداری ها در ترکیه کاملا ماهیت سیاسی داشته و محل رقابت احزاب سیاسی مطرح و صاحب صندلی در مجلس است.
کارشناسان معتقدند با این نتیجه انتخابات شهرداری ها 4 سال دیگر انتخابات ریاست جمهوری و مجلس ترکیه به اوج رقابت دو قطبی خواهد رسید. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
یک مسجد دیگر در شرق فرانسه مورد هتک حرمت قرار گرفت. به گزارش شبکه خبری العربی، در پی پیدا شدن سر یک خوک در نزدیکی یک مسجد در شرق فرانسه، جرالد دارمانان وزیر کشور فرانسه این اقدام علیه مسلمانان را محکوم کرد. از سوی دیگر یک دادستان فرانسوی در این باره گفت تحقیقات درباره تحریک انزجار طلبی نژادی علیه مسلمانان آغاز شده است. این در حالی است که فعالان از 20 سازمان از جمله نئونازی‌ها در حال نفوذ به شبکه‌های اجتماعی در فرانسه هستند. آنها افراد را در این شبکه‌ها به قتل مسلمانان دعوت می‌کنند. به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. به آگاهی شما میرسانم فردا سه‌شنبه 14 فروردین ماه 1403 هجری خورشیدی برابر با 22 رمضان المبارک 1445 هجری قمری است. هنگام نیمه شب شرعی امشب به افق قم 23:28 زمان اذان صبح فردا ساعت 4:28 و طلوع آفتاب ساعت 5:52 خواهد بود. سپاسگزارم که با این مجموعه خبری همراه بودید. با شما خداحافظی می کنم. شب بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
چیز جهانی است، روزی نیست که فقط اختصاص به قدس داشته باشه. روز مقابله مستضعفین با مستکبرین است.
روز قدس، روز وحدت، روز همبستگی، روز حماسه.
روز قدس، روز زنده کردن این یاد و این نامه. امسال هم به توفیق الهی، به هدایت الهی، این ملت عظیم ما در تهران و در همه شهرستان ها روز قدس رو گرامی خواهند داشت، راهپیمایی خواهند کرد.
من فکر میکنم روز قدس یه روز همبستگی، روز وحدت تمام مسلمان علیه صهیونیسم جهانی اسرائیل.
جهان اسلام در مقابل جهان کفر قرار داره. برای اینکه همبستگی در مقابل کفار خصوصا صهیونیست نشان بدیم، یک پارچه تمام جهان مسلمین و مسلمان خصوصا ایرانیان باید در صحنه باشند تا وحدت خودشون و پشتیبانی از فلسطین قبله اول مسلمان رو نشان بدیم.
من امیدوارم انشاءالله همه ملت ما این راه پیمایی پرخروش پرفایده رو همگی شرکت کنند و بار دیگر به نسلهای جوانشون بیاموزند که اسرائیل قاسبه و فلسطین باید به پیکر اسلام به زودی باز بگردد.
وعده دیدار جمعه، راهپیمایی روز قدس.
آقایون خانوما سلام. دیروز یکی از دوستای من که مغازه داره و اصطلاحاً بازاریه به من زنگ زد و گفت حاجی میخوام یه سوال شرعی بپرسم. منم که با ایشون شوخی دارم گفتم که بپرس تا علمت بیشتر بشه. خندید و گفت آقا دروغ گفتن روزه رو باطل میکنه یا نه؟ گفتم چه دروغ گفتنی؟ گفت مثلا اگه من جنس رو خودم 1000 تومن خریدم، بعد وقتی روزه هستم به مشتری بگم این جنس رو 50,000 تومن خریدم، آیا روزه من باطل میشه؟ گفتم طبق فتوای مراجع تقلید این نوع دروغ گفتن ها روزه آدم روزه‌دار رو باطل نمی‌کنه، اما حتما خودت هم میدونی که دروغ گفتن شرعاً حرامه و اگه در حالی که روزه هستی دروغ بگی طبیعتاً از ثواب و اجر روزه‌داری خودت کم کردی. گفت خب حالا که اینو گفتی چه نوع دروغی روزه رو باطل می‌کنه؟ گفتم اگه روزدار حرفی یا جمله‌ای رو به خداوند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله یا معصومین علیهم السلام نسبت بده که واقعیت نداره و دروغه، اون وقته که روزش باطل میشه. نکته اخلاقی. آقا خیلی از مغازه‌دارها و بازاری‌های ما خدا رو شکر هم احکام شرعی رو خوب بلدن و هم اهل رعایت کردنن، اما به هر حال در هر صنف یا شغلی یک سری سوالات شرعی پیش میاد که لازمه ما هم به اونها جواب بدیم. خلاصه ارادتمند همه مشاغل و به ویژه بازاری‌های عزیزمون هستیم. طاعتتون قبول و ارادتمند.
شبتون بخیر همراهان گرامی رادیو معارف. 20:19:36 هست و شنبه شب 13 فروردین 1403، 21 رمضان. انشاءالله تا لحظات دیگر برنامه پارسایان رو پخش میکنیم و بعد از اون هم 23 دقیقه بر کرانه نور پخش میشه و حضرت آیت الله جوادی عاملی آیات 31 تا 32 سوره مبارکه نساء رو تفسیر میفرمایند. در پایان هم ساعت 21 برنامه زنده باران مهربانی طبق روال شبهای گذشته تقدیم حضورتون میشه. اما اکنون پارسایان با سخنان رجعت الاسلام وعدی به مدت 10 دقیقه تقدیم شما.
سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله عزیزان همراه در برنامه پارسایان. خدا به همون توفیق بده اونجایی که پسندیده هست دیده بشیم، وظیفه خودمون رو انجام بدیم. آجانمون امام صادق علیه السلام در جواب کسی که از تقوا از ایشون پرسیده بود اینجور پاسخ دادن، فرمودن تقوا این است که ان لا یفقدک الله حیث و امرک ولا یراک حیث و نهاک. تقوا اینه که خدای متعال اونجایی که تو رو دستور داده که اونجا باشی غایب برات نزنند، اونجا غایب نباشی، اونجا حضور داشته باشی، و جایی که تو رو از اونجا باز داشته که نباید باشی حاضر نباشی. اونی که باید باشم غایب نباشم، اونی که نباید باشم حاضر نباشم. تقوا یعنی این. خدا به هممون توفیق بده اهل تقوا و عمل به وظائفمون باشیم و از این راه رشد کنیم و ارتقاء درجه پیدا بکنیم ان شاء الله.
نسیم انس می آید دل باید به دوست فرد، نسیم انس می آید دل باید به دوست فرد، دل زنگار غفلت را باید ستود. نسیم انس.
خدا رحمت کنه مرحوم شیخ غلام رضای یزدی که معروف بود به فقیه خراسانی. ایشون از یزد میرن مشهد و اونجا مشغول تحصیل میشن. وقتی به مقامات عالیه میرسن بر میگردن منطقه خودشون یزد که اونجا وظائف خودشون رو انجام بدن. نقل میکنن که ایشون در یکی از همون سالها که در یزد بودن، مردم آباده به خاطر علاقه‌ای که به مرحوم شیخ غلامرضای یزدی داشتن ایشون رو دعوت میکنن که این عالم بزرگوار از یزد برن آباده ماه مبارک رمضان برای مردم صحبت بکنن، نماز بخونن، تبلیغ دین بکنند و یک ماه مبارک رمضان اونجا باشن. مرحوم شیخ هم قبول میکنن. خب سوار بر اتومبیل میشن و حرکت میکنن. ماشینی که داشته ایشون رو میبرده به دهشیر که میرسه تو مسیر پنچر میشه. خب راننده پا میشه که از ماشین پیاده میشه که این پنچری رو رفع بکنه و مثلا تایر رو عوض بکنه، اصلاح بکنه، هرچه. مرحوم حاجی غلام رضای یزدی فقیه خراسانی به ایشون میگه خیلی خب، تا شما آماده میشی و این ماشین رو اصلاح میکنی من برم تو این روستا یه وضوئی بگیرم، تجدید وضوئی بکنم، مسجدی پیدا کنم، تا شما کارت که تمام شد من رو صدا بزن که بیایم با هم بریم. راننده میگه مانعی نیست، بفرمایید. ایشون میره وارد روستا میشه، یک پیری رو میبینه، یه پیر مردی رو میبینه اونجا داره میره. بعد از سلام و احوال پرسی میگه خب پدر جان حال شما چطوره؟ میگه الحمدلله. میگه بیا بابا جان برای من حمد و سورت رو بخون ببینم. پیر مرد شروع میکنه حمد و سوره رو خوندن. مرحوم شیخ میفهمن که قرائت این پیر مرد درست نیست، بلد نیست حمد و سوره بخونه. حالا همینجوری که دارن میرن به یه نوجوانی میرسن. اون نوجوان رو صدا میزنن میگن که آقا جانم بیا جلو ببینم. اون نوجوان میاد بهش میفرمان که اصول دین خودت بر من بگو ببینم اصول دین چند تاست. همین چیزایی که ما بچه های کلاس اولمون رو قبل از ابتدایی این حرفا رو بلدند و اعتقادات ما بهشون یاد میدیم، از این نوجوان میپرسن اصول دین چند تاست. میبینن هیچی از احکام و از اصول دین و اعتقادات بلد نیست. برمیگردن به آقای راننده ماشین میگن که آقا جان برو آباده، به مردم آباده بگو تکلیف شیخ عوض شد. شیخ در این روستای دهشیر میمانند، منتظر من نباشند. اینجا یه عده هستند که نماز بلد نیستند بخونند، اعتقاداتم بلد نیستند. وظیفه خودش رو دید که توی اون روستای دور افتاده‌ای که حالا مورد توجه هم نیست بماند و احکام رو به مردم یاد بده. خدا رحمت کنه این عالم بزرگوار، در ساده زیستی بسیار معروفه. نقل میکنن که وسائل منزل خودش رو 27 بار فروخت برای اینکه کمک به فقرا بکنه. وسائلی که مورد نیازش بود، باید کمک به فقرا بکنه، نداره. خیلی خوب، حالا این وسائل رو میفروشیم، خدای متعال برای ما میرساند. 27 مرتبه وسائل منزل خودش رو میفروشه این عالم بزرگوار. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله مصباح یزدی رحمت الله علیه. یه خاطره ای از همین مرحوم آیت الله شیخ غلام رضا یزدی فقیه خراسانی نقل میکنن، میگن این مرد بزرگ که مقامات ایشون رو به درستی نمیتونستن درک بکنن، یکی از ویژگی هاش این بود که تا آخر عمرش منبر رو ترک نکرد. وظیفه خودش میدونست که با مردم حرف بزنه، احکام رو بر مردم بگه، مسائل مردم رو حل بکنه، اعتقادات مردم رو بالا ببره. ایشون میفرمود یه وقتی ما مشهد مشرف شده بودیم، مرحوم آیت الله مصباح رحمت الله علیه نقل میکنن، مشهد مشرف شده بودیم، سخن او با بقیه فرق میکرد، به دل ما مینشست. در مسجد گوهرشاد منبر رفته بود و یک قضیه ای رو نقل میکردن. میفرمودن یه وقتی خودشون، یعنی مرحوم شیخ غلامرضا یزدی، میفرمودن یه شب بارانی بود، من به منزل یکی از اهالی یزد دعوت شده بودم که برم اونجا جلسه قرآنی، صحبتی، وعظی، سخنرانی بر مردم حرف بزنم. سوار بر مرکبی شدم، حالا ایشون تعبیر میکردن الاغی، سوار بر اون الاغ شدم که حرکت بکنم. شب بارانی بود، تاریک بود، این الاغ جلوی چشم خودش رو نمیدید. همین جور که داشتیم میرفتیم یه دفعه پاش توی یک چاله ای رفت و افتاد، ما هم از روی این مرکب افتادیم روی این زمین و گل و شل و اصلا اوضاعی شد دیگه. مردم فهمیدن، اومدن کمک کردن، رفتیم تو منزل کسی که اونجا بود، لباسمون رو اینا رو عوض بکنیم، حالا باران هم داره میاد، اوضاعی شد. اون جلسه رو که نرسیدیم، مرحوم شیخ غلام رضا یزدی این قضیه رو که نقل میکنن، میگن یک سال بعد ما دو مرتبه برای برنامه دیگری شب هنگام از همان کوچه داشتیم عبور میکردیم. حالا دیگه بارانی هم نبود اما تاریک بود. هر چه کردیم این مرکب حرکت بکنه و این الاغ بره، به یه نقطایی که رسید دیگه راه نرفت. هر چه کردیم بلو بره جلو، نرفت جلو. ایشون میگه من از مرکب پیاده شدم، او رو میکشیدم که حرکت بکنه بره، قدم از قدم بر نمی داشت. بعد یک مقداری فکر کردم، یادم آمد که یک سال قبل این حیوان زبان بسته توی همین کوچه که داشت عبور می کرد، پاش رفت توی چاله و افتاد روی زمین، حالا دیگه از این کوچه عبور نمی کنه که نکنه اون اتفاق دو مرتبه براش بیفته. بعد این آله بزرگوار با همون لهجه شیرین یزدیشون می فرمودن از این الاغ کمتر نباشیم. اگه یه کار اشتباهی رو انجام دادیم و فهمیدیم که اشتباهه، دو مرتبه انجام ندیم، که مؤمن از یک سوراخ دو مرتبه گزیده نمیشه. خدا به هممون توفیق بده اهل عمل به وظیفمون بشیم و با عمل به وظیفه رشد کنیم و ارتقاء درجه پیدا کنیم ان شاء الله.
به فردا ممان کار امروز را، برای تخت منشان بداموز را، مجو از دل آمیان راستی، کدام جست و جو آیدت کاستی، و از ایشان تو را گر ردایت خبر، تو مشنوز بدگوی و انده مخر، تو مشنوز بدگوی و انده مخر.
درود بر شما، شبتون بخیر باشه انشاءالله. شنونده برنامه پارسایان بودید با سخنان حجت الاسلام و المسلمین وحیدی که باز هم با سیره و اخلاق علما ما رو آشنا کردند. رسیدیم به ساعت 23 دقیقه دوشنبه شب 13 فروردین و باز هم امشب که شام شهادت آقا علی ابن ابی طالب